بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در اجتهاداتی بود که متفرع است بر یک قواعد اصولیه متفق علیها، یعنی یک کسی نگاه میکنه این قواعد اصولیه رو همه اتفاق دارن، بعد میگه پس این مسئله ای هم که مترتب است بر این، پس اونم همه قبول دارن، میشه اتفاق کل، پس حالا که همه قبول دارن پس امام قبول داره. حدس و هست. ایشون میفرماد اینجور چیزا که اولا مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیشه، از کردیم اجماع، اگرم حجیت باشه دلیل اعتبارش ادله حجیت خبر واحده، اونام فقط خبرهای حسی یا حدس مستند به حس حجیت میکنن، حدس و اینا رو حجیت نمیکنن. خب حالا ایشون میگه البته اونایی هم که این موانی یه ادعای اجماع میکنن، اول باید دو تا مطلب رو ثابت بکنن، باید ثابت بکنن که این قاعده های متفق علیها اقتضای اثبات حکم درش هست، اینو باید ثابت بکنه که اگر جایی دلیل نبود اصل کاربرد داره، اینو باید اول ثابت بکنه که اینا اقتضای اثبات حکم درشون هست، و بعدم باید ثابت بکنه که این قواعد اصولیه مانعی از طرف شارع نداره، مقتضی که موجود شد، مانع که مفقود شد، او وقت میتوانه بیاد مبتنی بر این قواعد یه ادعای اجماعی بکنه، و الا اگر نتوانه اینها رو ثابت بکنه نمیتوانه مبتنی بر اینها حکمی رو به دیگران نسبت بده. بعد ایشون میفرمان ما از این اجماع هم زیاد داریم، اجماعشون نقل میکنن، ولی نمیشه معیارش هم در این کتاب بیان کرد. شما نگاه بکنید در یه زمان دو نفر، او میگه اجماعی است، مثلا عرق جنب از حرام نجس، اون میگه اجماعی است که طاهر. خب ما میدونیم این اجماع تتبعی نیست، اگه اینا تتبع کرده بودن که دو جور حرف نمیزدن در یه زمان، پس معلوم میشونه حدسیه. او یه مقدمات حدسی رو در نظر گرفته، میگه ها پس معلوم میشه همه میگن نجسه. او یه مقدمات حدسی دیگر رو در نظر گرفته باشه، میگه ها پس همه میگن پاکه. حتی بالاتر، خود یک نفر گاهی دو تا ادعای اجماع میکنه، اول عمرش اجماع میکنه فلان چیز نجس است، اجماع هم. یه چند سال میگذره میگه فلان چیز پاک است، اجماع هم. خب ما میدونیم این تتبع نکرده، اگر تتبع کرده بود در اجماع اولی نوبت به این اجماع، همین حدسیات بوده، اون موقع یه حدسیاتی زده مبتنی بر اون حدسیات ادعای اجماع اونجوری، اون حدسیات عوض شده حدسیات دیگه ای زده، اون اجماع مبتنی بر اون شده. خلاصه مطلب اینا همه علامت اینی که این نقل اجماعی که علما برامون میکنن تتبعی نی، خلاصه ایشون همه هم میشینه اینا تتبعی نی. خود این آقای مدعی اجماع نرفته عن حسن از تتبع این اقوال رو ببینه، اگر دیده بود به این سرنوشت ها گرفتار نمیشد. یا مثلا در یه مسئله ادعای اجماع میکنه، یه چند وقت میگذره بر میگرده، خب این معلوم میشه مبلوم شده، اون مبنای حدسیش باطل بوده. یا گاهی در مسائل مستحدثه ادعای اجماع میکنه، آخه اجماع بنا شد اتفاق کل باشه دیگه، اگر این آقایی که داره ادعا میکنه اجماع یعنی اتفاق کل، خب مسئله بیمه و تلقی که تاریخش همه 50 ساله، این وقتی ادعای اجماع میکنه آدم میفهمه تتبعی نی، آخه این مسئله قبلا نبوده که. این ادعای اجماع میکنه میگه بله همه قبول دارن که وجوب عقد واجب الوفاست، همه قبول دارن که قراردادها واجب الوفاست، پس این بنده خدا هم که بیمه بابای داره بیمه خلاص قرارداد بسته، پس معلومه همه میگن بیمه صحیحه. خب ببینید رو اون مبنای اجتهادی یه مسئله مستحدثه که اصلا علما به گوششون نخورده بوده این حرفا، این آقا ادعای اجماع میکنه. خلاصه آقا اینا همه دلیل است بر این که ادعای اجماعی که بر ما میشه تتبعی نی، مبتنی بر یک قواعد متفق علیها، همه اونو قبول دارن، پس این مسئله مبتنی بر اونم مثلا همه قبول دارن. بعد یکی دو سه مورد، سه چهار مورد رو ایشون میشموره که دو موردش دیروز خوندیم. یک موردش این که شیخ مفید و از شاگرد بزرگوارش سید مرتضی این دو آمدن ادعای اجماع کردن، اجمع العلمای امامیه من مذهبنا، یعنی ما امامیه هممون اینو میگیم، میگیم خلاصه ازاله نجاست به غیر ما هم جایزه. این دو دو بزرگوار هم چه ادعای اجماعی کردن. از مصر نامه نوشتن برای محقق که آقا این چه ادعای اجماعی این دو بزرگوار کردن، چه دلیلی دارن، چه امامیه اجماع همشون. ایشون در اون مسائل مصریه جواب دادن، فرمودن سید مرتضی فرموده از قواعد مسلمه در نزد امامیه اعتبار اصل است عند فقد دلیل. اینو همه قبول دارن که اگر ما مانعی نداشتیم میتوانیم به اسیاری کنیم و راجع به ازاله نجاست به غیر ما مانعی پیدا نکردیم. حالا که مانعی پیدا نکردیم همه قبول دارن که عند فقد المانع اصل معتبره، پس همه قبول دارن که ازاله نجاست به غیر ما جایزه. خب ببینید روی مطلب حسی ادعای اجماع کردن، و اما مفید ادعای اجماع کرده ایشون در مسائل خلافی فرمودن روایت داریم، ما روایت داریم که جایز با غیر ما ازاله نجاست و همه قبول دارن. خبر بی معارض حجت، پس همه قبول دارن که ازاله نجاست به غیر ما جایز. ببینید اجماع تتبعی نی نرفته ببینه علما چی میگن، گفته همه قبول دارن که خبری اگر بدون معارض بود و خبر معتبره، ما این خبر رو معارض برش پیدا نکردیم، پس اجمع العلماء که ازاله نجاست به غیر ما هم جایزه. دوباره بازیشون از شیخ طوسی دیرو مسئله 36 شلو خوندیم، جلد دوی خلاف اون قدیمی ها صفحه 620 دیرو مسئله 36 شونو خوندیم و امرو مسئله 37 میخوایم بخونیم. مسئله 36 این بود، دو نفر میان پلو حاکم شهر شهادت میدن به ما یوجب القتل، یعنی به ارتداد، میان میگن این مرتده، اون حاکم شهر استادم دستور میده این بیچاره رو میکشن، بعد معلوم میشه این دو نفر تبانی کردن، اینا فاسق بوده. بانه فسقه ما بعد اجراء القتل چیکار بکنیم؟ اینجا ایشون میفرماد ابو حنیفه شافعی یه چیزای دیگه گفتن، ولی ما میگیم نه، قصاص اینجا نی، نمیشه کسی رو کشت به خاطر اونا، قوت که نی، نوبت به دیه میرسه، دیه هم ولو شافعی میگه بعد حاکم شهر بده، ولی ما عقیدمون اینه ما اخطأت القضات ففی بیت المال، چیزایی که قضات، کارهایی که قضات اشتباه میکنن جبرانشو بعد بیت المال بده، که این حدیث آدرس رو دادیم ظاهرا جلد 18 صفحه 165، اگه دیرو چیزی گفتم اشتباهه، 145 به نظرم گفتم، قرار جلد 18 وسائل صفحه 165، یه دونه روایت هم بیشتر تو اون باب نی، باب و ان القاضی مثلا اذا اخطأ جبرانش باید از بیت المال بشه. خب عنایت بکنین همه قبول دارن خبر بی معارض حجته، اینم یک خبر بی معارضه، پس همه علما قبول دارن که باید دیه این بنده خدا را از بیت المال بدیم. بریم سراغ مسئله 37 آقای شیخ طوسی. ببینید آقا یه نفر مریضه، دو تا بنده داره، ثروتای دیگه هم داره، در حال مرض میگه اگر من مردم این دو بنده من آزاد، بعدم میمیره. خب اگر ثلثش وفا میکرد، چون مرده بیشتر ثلث که نمیتونه وصیت کنه، به مقدار ثلث ثروتش رو میتونه وصیت بکنه. اگر قیمت این دو تا به مقدار ثلث بود خیلی خوب، هر دو رو آزاد میکنیم و اینا دیگه از مملوکیت خارج میشن. اما اگر ثلث وافی نبود، به قدر یه دونه بود، خب یه دونش آزاد میشه، یه دونش به مملوکیت در ملک ورثه میمانه. خب اون یکی که حالا بناس آزاد بشه، اگه بدانیم اول او بوده دوم، اینجا مشکلی نیست، اونی که اول آزاد کرده اونو آزاد میکنیم، اون دومی که بعدن آزاد شده او در ملک ورثه به مملوکیت میمونه. حالا اگر نمیدونیم سابق کدوم لاهه، اگه دو شاهد عادل که فقط سابق اینه، اونجا مشکل نداریم، اونو آزاد میکنیم اون دیگری میمونه. اما نه، دو شاهد عادل میگه این اول بوده، دو شاهد عادل میگه این اول، اینجاست که مشکله. اگر سورس وافیه به هر دو که مشکل نداریم، هر دو آزاد میشه. اگر وافیه به هر دو نی، یه دونه بناس آزاد بشه، یه دونه بمونه، اون یه دونه ای که بناس آزاد بشه، اگر بدانیم کدوم اینا اول آزاد شدن، باز مشکل نداریم، اون سابقی آزاد، این دومی میمانه. اگه نه، نمیدونیم سابق و لاحق کدامه، اگه دو شاهد عادل گفت سابق اینه، باز مشکل نداریم، سابقه آزاد میشه، لاحقه میمونه. اما اگر نه، سورس که وافی نی، سابق و لاحق هم نمیدونیم، شاهد هم با هم معارضه میکنن، دو شاهد میگه این سابقه، دو شاهد شاهد میگه اون سابقه، اینجا القرعه اجماع اونا دلیل الفرقه. ما بعد اینجا قرعه بندازیم، چند تا روایت دهیم. القرعه تل کل امر مشکل، کل امر مجهول فیه القرعه. اگر روایاتشون رو بخواین، بهار جلد 104، من آدرسایی که از بهار میدم بهارای ایرانیه و یه روزی هم گفتم، نه بهارای خارجی، بهارایی که تو لبنان چاپ شده اونا سه جلد کمتره. اگه من الان میگم 104 مال ایرانی رو میگم، و الا اگر بهارتون لبنانیه 101 رو ببینی. خلاصه مطلب، در بهار جلد 104 شما اونجا باب القرآن رو پیدا کنین، چندین روایته. کل امر مجهول سفیه القرآن، هر امر مجهولی درش قرآن. خب همه قبول دارن این روایت رو که اگر قرآن جایی انداختیم اون قرآن معتبره. پس حالا که همه قبول دارن روایات قرآن رو، هر کدام از اینها که قرآن به نامشون افتاد، پس اجمع الکل به این که اون من اخرج بالقرآن اون آزاد میشه. اینم یکی از جاهایی که با اجتهاد و حد روی یک مبنای اصولی ادعا شده یک مسئله فقهی. ایشون میفرمان که بله، قال بعد از ذلك، مرحوم شیخ طوسی بعد از اون مسئله 36 مسئله 37 رو عنوان میکنن، چون خیلی مفصله دیگه ایشون مسئله رو خلاصش میکنه. اذا تعددت الشهود فی من اعتقه المریض، اگر در اون چیزی که مریض آزاد کرده شهود مختلف شدن، دو شاهد میگفت این اول بوده، دو شاهد او، البته با اونجاست که سورس هم وافی نیست، سورس وافی بود که مشکل نداشتیم، سورس وافی نیست، باید یه دونه آزاد بشه، اون یه دونه هم اگر بدانیم سابقه کدومه باز مشکل نداریم، اگر نه نمیدانیم ولی دو شاهد میگه اینه اونجا مشکل نداریم، ولی اذا تعدده، دو شاهد میگه آقا سابق این، دو شاهد اینجا ما مشکل داریم. اذا تعددت شهود فی من اعتقه المریض و عینه کلم غیر ما عینه الاخر، این دو شاهد میگن سابق اینه، اون دو شاهد میگن سابق اونه، ولم یف سورس بالجمی، سورس هم به همه صدق نمی کنه، یعنی وافی نیست. انهو، این انه مقول قوله، این آقای قاله شیخ طوسی، انه مقول قوله، بعد انه هم بخونیم دیگه، مقول قول انه بعد خونده باشه، نه انه، قاله انهو یخرج سابق بالقرآن، قاله بعد فرموده دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، یعنی فرقه امامیه معتقدن اونی که با قرعه اسمش در میاد سابقه اجمعه، که اونی که با قرعه اسمش در میاد سابقه اونو آزاد کنیم. خب ببینید همه قبول دارن که المجهول فیه القرعه، این همه قبول دارن. حالا که همه قبول دارن المجهول فیه القرعه، پس همه قبول دارن من خرج اسمه بالقرعه آزاده، که رو اون مبنایی که همه قبول دارن اون روایات رو معارض هم نداره، پس اجمع العلماء که من خرج اسمه بالقرعه او آزاد میشه. آمده فرموده قال دلیلنا اجماع فرقه است و اخبار، فانهم، این تعلیلشه، فرموده اجمع او، همه اجماع دارن بر این که کل امر مجهول فیه القرعه، کل امر مشکل. روایت چه ببینی؟ بهار جلد 104 چند جون روایت، این یه جورشه، کل امر مجهول فیه القرعه، کل امر مشکل فیه القرعه، اینا همه قبول دارن. حالا که همه قبول دارن که مجهول باید قرعه کشی بشه، و همه قبول دارن که این آقایی که اسمش با قرعه در اومده، اجمع العلماء که اون من خرج اسمه بالقرعه باید آزاد بشه، اینم یکی. و من از ثانی، اون نسخه جامعه و درسین داره و من هذا القبیل، اون بهتره. و من هذا القبیل یعنی چی؟ یعنی از قبیل اینجور اجماع. کدوم اجماع؟ اجماعهایی که مبتنیست بر یک اصولیه متفقون علیها. اما اینم که ثانی، حالا غلط نیست، از کدام اون بهتره؟ این از ثانی میخوره به اونجایی که اتفق بر مسئله اصولیه عقلیه و نقلیه، یعنی اون دو ستاشو اول حساب کنی، آخه چهار تا بود، اتفق به این که به عموم عمل کن تا موقعی که مخصص خودش نیومده، اونا اول بود، این ثانی میخوره به اون آخری. اونجایی که اتفاقا بر مسئله اصل براءت عقلیه و نقلیه قرار از ثانی به اونجا میخوره، چیز خوبی هم نی، ولی میخوام بگیم خلاصه غلط نی و الا اون نسخه جامع مدرسین بهتره. و منهاج القبی، یعنی از این قبیل اجماعاتی که مدعی اجماع حدسی نبوده، تتبع انحسن نکرده، بلکه به مقتضای یک قواعد متفقان علیها آمده ادعای اجماع کرده، ما اون اجماعی است که ما یعنی اجماع، اون اجماعی است که نقل عن المفید فی کتاب چی؟ الفصول المختاره، اسم کتاب ایشونه، فی فصولهی، یعنی شیخ مفید در فصولش، یعنی در کتاب المختار فیل، بله چی گفتم اول یادم رفت، بله الفصول المختاره، الفصول المختاره، طبع نجف صفحه 119، این جدیدی ها رو نمیدونم چون ایران چاپ شده، پا برقی های خوبی هم داره، علاوه کل حال اون چاپ نجفش رو من دیدم، خلاصه صفحه 119، الفصول المختاره، یه ادعای اجماعی آقای شیخ مفید در اون کتابشون کردن، ایشون خلاصش میکنه برای ما نقل میکنه. قبل از اینکه وارد بشیم اول یه مسئله بگیم، میدونید که اگر کسی عیالشو گفت طلق تو، بعد گفت رجعتو، دوباره گفت طلق تو، بعد گفت رجعتو، دوباره گفت طلق تو، دیگه رجعتو نداره، بعد این خانم شوهر بکنه، اگر اون شوهرش طلاقش داد این میتونه ازدواج کنه، بعد محلل بگیره. یعنی طلاقی که رجعتو داره از طلاق مرتان، طلاقی که درش رجوع هست دو تا طلاقه، و الا بعدش دیگه از طلاق مرتان، سوره بقره آیه 229، از طلاق مرتان یعنی طلاقی که آدم درش میتونه رجوع کنه دو تاست، و الا اگه از دو تا بگذره طلاق سوم بده دیگه رجوع نداره اون خانم، یعنی دیگه این آقا نمیتونه به اون زن رجوع کنه، اون باید شوهر کنه. اگر دلش خواست شوهرش طلاقش بده، پیام نمیتونه بکنه، بگه تو با این خانم من ازدواج بکن بعد طلاقش بده، نه همچین شرطی هم نمیتونه بکنه، بعد اینو به اون بده اگر دلش خواست آزاد بکنه. این الان گفتم آقا یاد داستان دلنگیزی افتادم، آقای حاج شیخ رحمت الله علیه حاج عبدالکریم میگفت بعضی ها شمر عادل هم. شمر عادل، وقت میگفتن آقا داستان چیه؟ میگو یه پیرمردی بود میمد نماز ما، از کار افتاده، یه زن و شوهر جوان اومدن پلو ما، مرده گفت آقا من سه باری خانمم طلاق دادم، الان دیگه فهمیدم حرام، چیکار کنم؟ میترسم دست هر کی بدم پسم نده. ایشون فکر کرد گفت این پیرمرده خوبه، خیلی متدینه، میدیمش به این، یه دو سه روز کارش تموم شه در میگرد. یه دو سه روز گذشت که آقای پیرمرد خواست چه گفت طلاق رو گفت من بیدیوونم، من چند سال من زن ندارم، تازه رسیدم. آقا انقدر ها شیخ التماس کرد، اینم گفت نخه، بالاخره آقا اون شوهره دق کرد یا خانم دق کرد، اونها دق کردن چون هم خیلی به هم علاقه داشتن، حالا اینجوری شده بود طلاق داده بود. و حاج عبدالکریم فرموده بود شمر عادله، شمره برای اینکه یه نفره به کشتن داده، عادله برای اینکه خلاف شرع نکرده، میزنم یا نمیخوام طلاق بدم، واقعا عادله دیگه، عادله بدتر از شمر. ها فرموده بودن این عادله بدتر از شمره، خلاف شرع نکرده، گفته خب زنمه نمیخوام طلاق بدم، اما شمره بهش گفتیم بابا اینا دق میکنن، گفت بکنن، اونا هم دق کردن. علاوه کل ها، پس مسئله اینه طلاقی که میشه رجوع کرد دو تا طلاقه، از دو بگذره دیگه رجوع نداره، و این طلاقان باید مره مره باشه، از طلاقا مرتان یعنی متفرقتان. خب در زمان پیغمبر یه نفر پیدا شد به زنش گفت انت طالق ثلاثه، تو مطلقه ثلاثه، دیگه هم نمیتونم رجوع کنم. این خبر رو به پیغمبر دادن، غضب رسول الله، مرحوم شیخ مفید یادشون رفته، قدی سلیقه به خرج ندادن، این روایت اگه میگفتن بهتر از روایاتی است که ایشون گفتن، به رسول الله خبر دادن یه نفر اینجوری سه طلاق کرده زنشو، انت طالق ثلاثه، غضب رسول الله، قال ایل ابو به کتاب الله، با کتاب خدا دارن بازی میکنن. یعنی چی؟ یعنی کتاب خدا داره مرتان، متفرقتان، نه اینکه از طالق و ثلاثه. علی کل حال این روایته که اون زمان هم بوده، سنی ها همین کارو میکنن، سنی ها میگن اگه ما به زنمون گفتیم از طلاق و انت طالق ثلاثه دیگه تمام شد، دیگه حق رجوع نداریم. خب اما شیعه چی میگه؟ سه چهار نفر، چهار پنج نفر، حالا عددشو نمیدونم، اومدن گفتن اصلا این باطله، انت طالق ثلاثن اصلا باطله، ولی مشهور میگن نه صحیحه ولی یه دونه باقی میشه. ببینید چند تا قول شد. عامه میگن اگه من گفتم انت طالق ثلاثه، سه تا طلاق شد دیگه، رجوع نمیتونم بکنم. تو امامیه 4-5 نفری 5-6 نفری داریم میگن اصلا این باطله، چنین طلاقی باطله اصلا که علم یکنه. ولی مشهور و بلکه اکثر علما آمدن گفتن نه باطل نیست، الا اینکه یه طلاق حساب میشه، انت طالق ثلاثه یه دونه است، پس بنابراین سه تا نی، اونام که شیعه میگن باطله اونم نی. این مسئله شرعیه. حالا اومدن از آقای مفید سوال کردن به چه دلیل شما شیعه ها آمدید میگه اگر کسی گفت انت طالق ثلاثه یه دونه واقع میشه، چون از کردیم 3-4 نفر داریم میگن یه دونه هم نمیشه، ولی اکثرا میگن یه دونه میشه. سوال عن شیخ، به چه دلیل، مد دلیل بر این که انت طالق ثلاثه یه دونه حساب میشه با حالی که عامه میگن سه تا حساب میشه؟ ایشون هم از کتاب شاهد آوردن، برای اینکه خدا فرموده از طلاق مرتان، این مره است، انت طالق ثلاث مره است. خدا می فرماد انت طالق مرتان، یعنی از طلاق مرتان، فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، یعنی اگر دو مرتبه در دو مجلس طلاق دادی دیگه بعد از دوبار نگرش دارون زن تو، تصریحن به احسان و امساکن به معروف، دیگه خلاصه مواظب باش طلاق نده، چون اگر طلاق بدی دیگه رجوع نمیتونی بکنی. خب این مرتان برخلاف حرف اینا که با یک مره میخوان سه تا طلاق انجام بدن. و اما روایت، همون روایت که من خوندم، ولی ایشون دو تا روایت دیگه نقل میکنن، تناسبی با باب ما نداره، ولو به درد استدلال میخوره، ولی اونی که مناسب با بحث همونیست که من گفتم، یعنی در همین زمینه آمدن به رسول الله خبر دادن غضب، ایشون فرمودن ایل ابو به کتاب الله، یعنی کتاب الله میگه بعد دو مرتبه باشه، انت طالق ثلاثن یه مرتبه، ولی ایشون دو تا روایت نقل میکنه، خیلی هم تناسب نداره، از کدام غلط نی، تناسب با بحث ما نداره، یه کلیست که میشه ازش استفاده کرد. تازه این دو تا رو شما محال پیدا کنید، این دو تا روایتی که ایشون آدرس میده، یعنی مفی نقل میکنه، همچی دو تا روایتی ما نداریم، مشابهش داریم. داروخانه رفتی میگن آقا این قرص نداریم، مشابهش داریم. پس اولا روایت مناسب چیه؟ همونی که من عرض کردم، یعنی اگر ایشون میخواد به سنت تمسک کنه، این روایتی که من گفتن بعد نقل بکنن، این یک، نه اون روایت هایی که ایشون گفتن. تازه اون روایت هم که نقل کردن اینش تو کتاب ها گیر نمیاد. من دوتا آدرس میدم، این دوتا روایت ایشون اونجا مراجعه بکنین، اینش نیست ولی مشابهش هست. اینم دوتا صحبت سر اجماعه. شیخ مفید داره دواب کی رو میده؟ اون کسی که سوال کرده به چه دلیل شیعه میگه این طلاق یه دونه است، میگه به سه دلیل. آیه قرآن میگه مرتان، این مره است. آیه قرآن میفرماد هر چی روایات میفرماد هر چی برخلاف قرآن بود باطله، این برخلاف قرآن باطله. یا یکی هم اجماع که شاهد ما سر این سوم میشه که به جای خودش میرسیم. حالا ایشون از اول قضیه نقل میکنن، اون اجماع شاهد ما هست. آقای شیخ مفید در خلاصه اون کتاب فصولشون اینو فرمودن، سؤله، فرمودن از من سوال شده از دلیل بر این که مطلقه ثلاثن فی مجلس واحد یقع و منها واحده، عقیده شیعت اکثرا، چون از کردیم چند نفر میگه اصلا باطله، به چه دلیل شیعه آمده میگه یقع و منها واحده، این انت طالق ثلاث یه دونه حساب میشه؟ فقاله، فرموده از دلالت و علازالک من کتاب الله عز و جل و سنت نبیهی. ببینین سنت نبی همونیست که من گفتم، خیلی روایت مناسبه، مال پیغمبر هم هست، و سنت نبیه دو، اجماع المسلمین سه. بعد شروع کرده شیخ مفید به توضیح دادن، استدل من الکتاب به ظاهر قوله تعالی از طلاق مرتان، سوره بقره آیه 229 آمده بیان وجه دلالت، گفته این روایت دلالتش بر مرتان، مرتان کدوم آقا؟ بله یادم نیست، چون نگفتم منم دنبالش نگشتم، نه سابق تو ذهنمه، من دیدم یه همچی روایتی، فرض روایت مناسبش همونه. اما آیه برای اینکه از طلاق و مرتان ظاهرش یعنی متفرقتان، خب انت طالق ثلاث یه دفعه، اما آیه میگه بعد دوبار باشه. بگینم آمده توضیح داده بر اون آقای سائل، بر اون آقای سائل توضیح داده، گفته دلالت این از کتاب و از سنت و از اجماع، اما از آیت طلاق و مرتان بیان وجه دلالت. دیگه ایشون توضیح نمیده، این که من از کدام همین توضیحشون. شیخ مفید ترنوده میگه مرتان یعنی متفرقتان، بنابراین یه دونه کار ستا رو نمی کنه. یعنی با یه دونه کار نمیشه آدم ستا کار بکنه بگه این ست طلاق واقع شده. این یکی از کتاب و از سنت که ایشون از کدام اون روایت رو نیبردن، اشاره به دو روایت میکنن، اون دو روایت هم واقعا نداریم، مشابهشو داریم. دو تا روایت میخوایم بخونیم، آدرس رو بینیمیسین. آقا اول وسائل جلد 14، این وسائل 20 جلدی ها، وسائل جلد 14 صفحه 356 حدیث 4، 14 356 4 جلد 18 صفحه 86 حدیث 37. دوباره میخونم، وسائل جلد 14 صفحه 356 حدیث 4، وسائل جلد 18 صفحه 86 حدیث 37. شما این دوتا رو مراجعه کنین. این حدیث هایی که الان میخوایم دوتا بخونیم اینش اونجا نیست، این مشابهش اونجا هست. پس مناسب بود اونو نقل بکنن که اولا خیلی مناسبه با بحث ما بود، چون این دوتا ببینید الان میخونیم اسمی از طلاق و اینا توش نیست، ولی اونجا غضب بر رسول الله، اون خیلی مناسب تر بود. ایشون ارجاع به این دو روایت میدن و بعدم نتیجه میگیرن. حالا اون دو روایت چیه؟ اما از سنت کل ما لم یکن علی امرنا فهذا و رد. این یک روایت ائمه فرمودن هر چیزی که بر طبق نظر ما نباشه مردوده. خب این طلاق انت طالق ثلاث هم برخلاف نظر ماست، پس مردوده. پس از نظر سنت هم این طلاق های یه دونه این مردوده. این یک روایت. دوباره قال ما وافق الکتاب فخذو ما لم یوافق فترهو. اون چیزی که اینم روایته، اون چیزی که از ما میشنوی اگر مطابق با قرآن بود قبول بکنید، مخالف قرآن بود فترهو. خب قرآن چی میگه؟ میگه دو دفعه، این یه دفعه، این یه دفعه برخلاف قرآنه. پس از نظر روایات هم این طلاق انت طالق ثلاثه داره در مقام استدلال به اونها میگه، چون این برخلاف کتابه و در کتاب داره مرتان، این برخلاف اونه طبق این روایات. پس این طلاق یه دونه ای به جای ستایی باطله. بعد فرمی دو تا روایت همون شد و قد بینا شیخ فرمودن، چون ایشون داره خلاصش میکنه، شیخ مفی فرموده بینا ما گفتیم که مره لا تکون و مرتین. اون موقع که طلاق و مرتان رو داشته توضیح میداده تو تفسیر گفته نگاه کن بینا، ما همونجا به شما گفتیم مره غیر مرتینه، قرآن میگه مرتین، انت طالق ثلاث مرت، و این مخالف با اونه، چون مخالف با اونه طبق این دو روایت محکومه. قد بینا شیخ مفید فرمودن در اون جایی که خواستن از طلاق و مرتان رو توضیح بدن فرمودن مره لا تکون و مرتین ابدا، واحده لا تکون و ثلاث ابدا، یکی که ستا نمیشه، انت طالق ثلاث این نمیشه ستا باشه. فاوجب السنه ابطال طلاق ثلاث. پس هم قرآن موجب بطلان این طلاق و هم سنت، چون سنت میگه چی؟ هر چی برخلاف قرآن بود رهاش کن، اینم که برخلاف قرآنه، پس هم به مقتضای آیه هم به مقتضای روایت این طلاق. اینا شاهد ما نی، اما اجماع شاهد ما اینجا. شیخ طوسی چقا؟ بله دیگه، ولی روایات میگه هر چی برخلاف قرآن بود ولش کن، اینم برخلاف قرآن. بله یعنی اوجب السنه بطلان این طلاق را،
یه طلاقه رو بدون میفادش در میاد،
مشهور چجوری در میارن یه طلاق
که یه دونه واقع میشه. اصلا حال میرسیم به اجماع، هم نرسیدیم به شاهدمون. فعلا این آیه، این اجماع به ما میگه چون طلاق یه دفعه است، این یه دفعه کار ستاره نمیتونه بکنه، کار یه دونه رو میتونه بکنه. انت طالق ثلاثه میگه طلاق ثلاث باطله، این روایات میگه طلاق ثلاث با یه کلمه باطله. یعنی چی؟ یعنی اگر یه دونه بخواد اراده کنه ایبی نداره، یه دونه مقابل یه دونه، یعنی با یه کلام یه دونه طلاق، اما با یه کلام دو تا طلاق سه تا طلاق اون درست نمیشه. شاهد ما سر اجماعه، عمل اجماع، اما اجماع الامت هم مطبقون، این کتابا غلطه، منطبقون، اطباق یعنی اجماع، اما اجماع فهم یعنی علمای ما همه مطبقن، همه اجماع دارن بر این که ما خالف الکتاب و سنت و باطل، همه قبول دارن که مخالف کتاب و سنت باطله، اینم که مخالف کتاب و سنته، پس همه قبول دارن باطله. عنایت کردین؟ از اون مسائل فقهیه‌ایست که مبتنی بر اجتهاده، همه اتفاق دارن، عمل مخالف با کتاب و سنت باطل، اینم که مخالفه، پس همه قبول دارن این طلاق باطله. به عنوان ستا با، به عنوان ستا باطله. چرا؟ چون یکی کار ستا رو نمی کنه، یکی کار یکی انجام میده، فهو باطل. و قد تقدمه، برموده قد تقدمه، وصف و خلاف طلاق بالکتاب و سنت. این چند کلمه رو دقت کنید، معنا کردنش مشکله. وصف زیرش بذارید یعنی اتصاف، خلاف زیرش بنویسید یعنی مخالفه. الطلاق الف لامش عهد ذکریه، اینا رو همه رو دقت داشته باشین تا بتونین معنا کنین. وصف یعنی اتصاف، خلاف یعنی مخالفه. الطلاق الف لامش عهد ذکریه یعنی چی؟ یعنی اون طلاق. کدوم طلاق؟ انت طالق ثالثم. الطلاق الف لامش عهد ذکریه، ما قبلا چی داشتیم؟ انت طالق ثلاثا. این الطلاق یعنی اون طلاق، الطلاق یعنی اون طلاق یکی. پس الطلاق الف لامش عهد ذکری یعنی اشاره است به طلاق سنی ها، اون طلاق سنی ها. بلکتابم جار و مجرور متعلق است به خلاف. اینا رو که سر هم بکنه دیگه عبارت خیلی راحته. دوباره عرض میکنم، وصف یعنی اتصاف، خلاف یعنی مخالفت، بلکتابم جار و مجرور متعلق به خلاف، الف لام الطلاقم الف لام عهد ذکری. الطلاق یعنی چی؟ یعنی اون طلاقه، یعنی اون طلاق سنی ها. حالا میخوام معنا کنیم، شیخ میفرماد قد تقدمه، ما که قبلا به شما گفتیم متاسفه، اون طلاق سنی ها، اون طلاق سنی ها متصف است به مخالفت با کتاب و سنت. ببینید، بل کتاب و سنت جار و مجرور متعلق به خلاف، خلاف هم یعنی مخالفه. اینجوری معنا کنین، اول طلاقو بیارین تو کار، اون طلاقه یعنی اون طلاق سنی ها، اون طلاق سنی ها قد تقدمه که اون طلاق سنی ها متصف است به مخالفت با کتاب و سنت. همه قبول دارن که مخالفت با کتاب و سنت باطله، پس همه قبول دارن که این طلاق به عنوان ستا باطله. فحصل الاجماع علا ابطاله. اینم حرف ایشون. انتها، این همین حرفایی که آقای مفید در اینجا زده، ابن ادریس هلی در سرائر زده، دیگه ایشون توضیح نمیده. از ایشون هم سوال کردن، ایشون هم همین جواب رو دادن. حکیه ان ابن ادریس هلی در سرائر، سرائر این قدیمی ها رو من دیدم صفحه 326، جدیدن هم چاپ شده، اون قدیمی ها یه جلد رحلی بیشتر نی، اوائل صفحه 326، حالا جدیدی ها چه صفحه نمیدونم، قرار از این سرائر مال ابن ادریس هلی از اون رحلی های قدیمی ها اوائل صفحه 326، ایشون دیگه نقل نمی کنه. این همین حربای مفید اونجا هم تکرار شده، حکیه از ابن ادریس هلی در کتاب سرائر، ایشون هم استدلال کرده به مثل هازا، این همین حرف رو زده. و منزاله دیگر از اجماعهایی که متمیز مبتنیز بر یک قواعد متفق علی، این مال ابن ادریس که آقا میخوام الان بخونیم، چند تا اجتهاد کرده، چهار تا سه تا اجتهاد کرده، از اون سه چهار تا اجتهاد حد زده، همه اینو میگن. حالا که همه اینو میگن، پس امام زمانم اینو میگه. ببینی سه چهار تا اجتهاد اصلی همه هم باطل، ایشون ثابت میکنن، ما که نمیفهمیدیم باطله. شیخ میفرمان ایشون سه چهار تا استنباط کرده، همه حدسی، رو اون حدسیات حد زده اتفاق کل، رو اتفاق کل هم حد زده اتفاق امام علیه السلام رو، با حالی که تمام اجتهادا باطله. ایشون میفرماد آقای ابن ادریس هلی، همین بزرگوار، در کتاب خلاصة الاستدلال، اینی که آقا داریم میخونیم، ایشون ادعای اجماع کرده بر مزایقه. مزایقه یعنی فور. صفحه 97 رو ببینید، این کتابی که دست منه، صفحه 97 ببینید، عین حرفی که اونجا میزنه، میگه آقای ابن ادریس هلی در کتاب خلاصة الاستدلال ادعای اجماع کرده بر فور. اینجا میگه مزایقه، اونجا میگه فوری. کیه؟ تر از فور و مزایقه. ببینید آقا مسئلهش اینه، یه نفر مثلا یک سال نماز به قضا داره، خب مشهور، یعنی الان علمای فعلی گذشته ها اینا قائل به مواسعن. یعنی چی؟ یعنی بره کار زندگیشو بکنه، در روزم هی شبانه روز دو شبانه روز بخونه، این نمازه تموم بشه. ولی ادعای مزایقه ای ان، آمدن فوری ان، گفتن نه، باید در خانه رو ببنده، کسب و کارش رها کنه، همینطور علی الدوام نماز بخونه تا تمام بشه. اینا رو میگن مزایقه ای، فوری. در مقابلش اونا چی ان؟ مواسعه ای، تراخی. یعنی اونا میگن نه، کار زندگی دو بکن، در وسعت هستی. حالا آقای ابن ادریس ادعا الاجماع بر این که همه علما مزایقه ای ان، یعنی همه علما گفتن اگه نماز قضا به عهده بود باید کار زندگی رو که در زیغی فوری باید نماز رو انجام بدی، تمام که شد بری سراغ کسب کارت. ولی که اینجوری نی، داریم اخباری که دلالت داره بر مزایقه، ولی اونا رو حملش میکنن بر استحباب مؤکد. ما داریم اخباری که اگه نماز به عهده بود فوری فوری بخون، اما اون فوری فوری نه که از کار زندگی دست بکش، یعنی مستحب مؤکده. لا اگه نخواستی به این استحباب عمل بکنی، خب کار زندگی تو ادامه بده، اون نماز رو هم در خلال بخون. ولی آقای ابن ادریس میگه اجمع علمای ما همه اتفاق دارن که بر مزایقه، یا به تعبیر صفحه 197، همه اتفاق دارن بر فور. نتیجتا این اجماع و این مبتنی بر 3-4 تا مقدمه حدسیه و اون 3-4 تا رو میشون ثابت میکنه، همه باطلن. حالا عبارتو بخونیم. آقای ابن ادریس حلی، اونی که خوندیم در سرائر بود که دیگه خون نخون طول ندادیم، اینی که الان میخوام بخونیم در خلاصه الاستدلال آقای ابن ادریس حلی، ادعای اجماع کرده بر فور در قضاء فوائد. کجا؟ در رساله مسما به خلاصه الاستدلال. این کتاب آقا گم شده، یعنی در دسترس علما بوده، تو کتابام همه نوشتن که ابن ادریس یه همچی کتابی داشته. اگر یه همچی کتابی یه موقعی گای میشه، خیلی از کتابای شیعه آقا، اینایی که مسافرت های حالا در کشورهای اسلامی یا اروپایی، خیلی از کتابای شیعه اینجوری پیدا شده. این کتاب شناسا کارشون همینه، تو ذهنشون هست چه کتابای گم شده. لذا وقتی دور دنیا میگردن، تو کتابخونه میرن، نه که ذهنشون آشناست، یهو پیدا میکنن یه کتابی که 50 سال. اگر شما هم تو ذهنتون باشه، تا حالا که کسی پیدا نکرده، اگر کسی تو مسافرت ها گاهی میشه، به خصوص اینایی که با تشکیلات و نظام در ارتباطن، گاهی مسئولیت های اینجوری دارن که برن کتابخونه ها، گاهی اتفاق میفته تو کتابخونه آمریکا مثلا، خلاصه الاستدلال میبینیم اونجاست. علی کل حال این خلاصه الاستدلال مسلما مال ابن ادریسه و شاید هم مثلا چاپ اون زمانی شده، ولی از دسترس رفته، لذا نمیتونیم آدرس بدیم. در خلاصه الاستدلال ایشون یه همچی حرفی زدن، به تعبیر اینجا زیق، به تعبیر اونجا فور. قال اطبق الامامیه علیها، بعد بگه، یعنی به مزایقه. اونجا اگه حرف بزنه علیه بعد بگه چون فوره، اما اینجا علیها بعد بگه چون به مزایقه برمیگرده. قرار دوتا ضمیر مذکر اینجا داریم که به درد اونجا میخوره، یعنی بعد به فور برگردونیم. اما اگه اینجا چون مزایقه است، ضمیرها رو بعد مؤنث میآورد. اطبق الامامیه علیها، یعنی علی المضائقه. خلفاً عن سلف، بعدی ها هی از گذشتگان. عصراً بعد از، هی علما آمدن و همه گفتن فور. و اجمعت علی العمل بها، همه عمل کردن به اون به ساق مضائقه و اخباری که راجع به مضائقه ها. به 3-4 تا خراسانی داریم مخالفه، خراسان نه اینکه این خراسان فعلی، اون زمانایی که میگفتن خراسان، یعنی 800 سال پیش، ابن ادریس مال اون موقع هاست دیگه. اگر ابن ادریس میگه خراسان، نه این مشهد فعلی، این سمت شرق و منطقه شرق رو میگفتن خراسان، نه این قسمتی که الان تو مملکت ایرانه. ایشون میفرمایه 3-4 تا خراسانی هستن، باش اون 3-4 تا خراسانی هم مخالفتشون مهم نی، میشناسه میشون کیا هستن، معلوم و نسبن، یعنی امام زمان تو اونها نی. پس نتیجتا اون 3-4 تا خراسانی رو بدار کنار، من نمیدونم کیم هستن. من 30 سال آقا در رابطه با کارم از هر آقایی، از هر مرجعی، از هر رجالی، از هر تاریخدانی پرسیدم، بابا این 3-4 تا خراسانی چی گفتن ما نمیدونیم. علی کل حال این خراسانی ها کیان نمیدانی، فقط 3-4 تا خراسانی مخالفن. این 3-4 تا رو بذار کنار، بقیه همه فوری هستن. حالا میخواد اسم همه رو بیاره، از اون مهماشون اسم میاره. یک، ابنی بابوه. ابنی بابوه پدرش کی؟ همین بزرگواری که کنار مدرسه است، علی ابن بابوه. پسر محمد ابن بابوه، یعنی پدر و پسر هر دو کنیشون ابن بابوه. البته اون پسر که در تهرانه، یعنی در شهر ریه، اون یک کنیه هم دیگه داره، ابو جعفر. یعنی پسر دو تا کنیه داره، ابن بابوه یک کنیش محمد ابن بابوه، یک کنیش هم محمد ابو جعفر. اما این پدر بزرگوار فقط یک کنیه داره، علی ابن بابوه. ابنی بابوه از اونان، خیلی دیگه مهمه دیگه، مسئله رو از اونجا شروع کرده. این دو پدر و پسر بزرگوار دو نفر از اون امامی هستن دیگه. کی؟ اشعریی. اشعر آقای قبیلهی بوده در یمن، ابوالحسن اشعری، ابو موسی اشعری، شنیدین؟ مال همون تیر و طایفه. این اشعریی اینا مال همون تیر و طایفه هستن، اما تو قوم ساکن بودن، بسیار مردمان جلیل القدری بودن، اصلا خاندان مهم می بودن اینا در قوم، علمن و عملن. حالا ایشون میخواد علمای مهم رو بشموره، دو تاش ابنی بابوه و همچنین اشعریین. اشعریین باز از اسمای بزرگاشون رو سه چهارتش نقل میکنه، یکی سعد ابن عبدالله که کتاب الرحمه مال اوه، یکی سعد ابن سعد، یکیش محمد ابن علی ابن محبوب. اینا همه اشعری هستن، ولی یه اشتباهیشون کرده. ایشون میگه کتاب نوادر الحکمه برای آقای آخریه، یعنی مال محمد ابن علی ابن محبوب. نه بابا، مال محمد ابن احمد ابن یحیاست. اینش اشتباه کرده با، و الا محمد ابن علی ابن محبوب از اشعریینه. تا اینجا حرف ایشون عیبی نداره. میگه این آقای محمد ابن علی ابن محبوب یه کتاب داره نوادر الحکمه، نه ما یه دونه نوادر الحکمه بیشتر نداشتیم، اونم مال محمد ابن احمد ابن یحیاست. این کتاب رو ایشون اشتباه کردن. خب کتابو بدارید کنار. خب ببینید، از بزرگانی مثل ابنی بابوه، بزرگانی مثل اشعریین، میام سراغ قومی ها. این اشعریین قومی که نبودن، که اینا مال اون تیر و طایفه یمن بودن، تو قوم ساکن بودن. میام سراغ علمای قوم، ببینیم قومی ها چی میگن. قومی ها هم اجمع، غلطه با، بعد بگه به اجمع هم. قومی ها هم چون جمع دیگه، قومیین هم به اجمع هم همه همینی میگن. مثل کی؟ با سه چهار تا از اون ردیفای بالا بالا، علی ابن ابراهیم ابن هاشم، محمد ابن حسین ابن ولید، که ایشون استاد صدوقه، ابن ولید استاد مرحوم صدوقه. ایشون میفرمان این قومی ها همه عاملون به اخبار المضایقه، تمام این بزرگان عمل کردن به این اخبار مضایقه. اخبار مضایقه دلالت داره قضای فوائد فوریه، و این هم همه به این خبر عمل کردن. از این که به این خبر عمل کردن، پس معلوم میشه همه قبول دارن، که بعدن از کردیم اجتهادا رو بعدن فعلا میخونیم. فعلا عبارتای این آقای ابن ادریس حلی رو بخونیم. ایشون میگه همه اینها عمل کردن به اخبار مضایقه. از کجا میدونی همه عمل کردن؟ برای اینکه رواتش همه ثقن، و ما اجماع داریم راوی که روایتی که راوی ثقت نمیشه رد کرد. اینجاها شاهده با. چرا؟ از کجا میدونی همه اینا عمل کردن؟ انقل شما میگی اینا همه عمل کردن، از کجا میدونی همه به این اخبار مضایقه عمل کردن؟ برای اینکه اتفق الکل، برای اینکه خبر موثق رو نمیشه رد کرد. اینام راویاش موثقه، همم که میگن جاید نیست رد موثق، پس معلومه همه عمل کردن. حالا که همه عمل کردن، پس همه میگن خلاصه قائل به فور هستن، لانهم جواب از سواله. از کجا میدونی همه اینها به اخبار مضایقه عمل کردن؟ برای اینکه اینا همه متذکر شدن که لا یجوزو رد خبر موثوق به رباط، حلال نی، جایز نی آدم خبری که راویش موثوقه اونو رد بکنه. و این روایات راویش موثوقه، همم میگن روایت موثوقو نمیشه رد کرد، اینام که موثوقه، پس معلوم میشه همه عمل کردن به این روایت. از همه مهمتر صدوق، حفظت و هم حفظه بر مرز همزه لمزه، یعنی کثیر الحفظ. مرحوم صدیق آقا خیلی کثیر الحفظ بوده. شیخ طوسی در رجالش ببینید میگه لم یوره فلقومیین مثل صدوق فی حفظ الحدیث. این عین عبارته، شیخ طوسی در فهرست در کتاب رجالی، لم یوره فلقومیین مثل صدوق فی حفظ الحدیث، یعنی اول حافظ حدیث بوده. حالا آقای ابن حدیث همیه داره میگه حفظه این قومیین، یعنی کثیر الحفظ این قومیین، که آقای صدوقه، او هم ذکر ازاله، یعنی او هم گفته خبری که راویش موثقه نمیشه رد کرد، در کتاب من لا یحضر گفته. خب دیگه کی؟ بیان سراغ عجم ها. عجم یعنی غیر عرب. رئیس عجم ها شیخ طوسی، ایشون هم اومده این حرفو زده، ایشون هم روایات این مضایقه رو نقل کرده. ببینید از این نقلا داره نتیجه میگیره، پس همه عمل کردن با اینکه باطله. اینو بعدم میخونید. بیان سراغ خریت حاضر صناعه. خریت یعنی متخصص بر وزن سکی. خریت حاضر صناعه یعنی صنعت فقه، صنعت حدیث. متخصص این صنعت فقه و حدیث رئیس عجمی ها شیخ ابو جعفر طوسی، اون هم مبدعون یا مودعون اخبار المضایقه فی کتبه، ایشون هم روایت های مضایقه رو نقل کرده، مفتن به ها فتوا هم داده. فقط چند تا مخالف داریم، همون سه چهار تا خراسانی، اونا اگه بشناسیمشون کیان که مخالفتشون ضرر نداره. مخالفمون هم ادا علما به اسمه و نسبه، اون سه چهار تا خراسانی، اونم لم یدر خلافو. پس نتیجتا آقا شیخ مفید عبارتشو خوندیم انتها. حالا ایشون نقل میکنه، میگه این آقای شیخ مفید سه تا چهار تا اجتهاد کرده، از اون سه چهار تا اجتهاد باعث شده که این قول به امامیه نسبت بده. یعنی سه چهار تا حد زده، گفته همه اونا که مسلمه، پس مسلمه که همه فوری هستن. با حالی که اینجوری نی، تمام اون سه چهار تا اجتهاد باطل، مضافن به این که خیلی از علما ما داریم مواسعین. نتیجتا اینم از اون اجتهادا، یعنی از اون اجماعاتیست که مبتنیست بر یک مطالب متفقون علیها و چون عملی نیست و اون اجتهادا باطله، ادعای اجماعشون هم باطله.